ساعت 22 به وقت تهران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه چهارشنبه 12 مرداد سال 1401 خورشیدی برابر با 3 آگوست سال 2022 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 45 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنون، درود بر شما شنوندگان گرامی. به گفته ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی روز چهارشنبه به وین سفر کرده تا درباره احیای برجام گفتگو کند. دور تازه این گفتگوها با هماهنگی اتحادیه اروپا و حضور غیر مستقیم آمریکا میان ایران و دیگر اعضای برجام انجام خواهد شد. بن‌بست بر سر مسائل مختلف از جمله اصرار تهران بر حذف سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا مانع از پیشرفت این مذاکرات شده است. 20 ژوئیه ژوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت که پیشنویس متن جدیدی را که در ازای رهایی از تحریم‌ها ایران را ملزم به محدود کردن برنامه هسته‌ایش می‌کند را پیشنهاد داده است. معاهده انتقال محکومان میان ایران و بلژیک که در هفته اخیر بسیار خبرساز بوده روز چهارشنبه در مجلس به تصویب رسید. امضای این توافق میان ایران و بلژیک و بررسی آن در پارلمان بلژیک با اعتراض شدیدی روبرو شد و ما در نهایت پارلمان بلژیک آن را تایید کرد. مخالفان این توافق بر این باورند که به اجرا درآمدن آن به معنای آزاد شدن اسدالله اسدی، دیپلمات زندانی جمهوری اسلامی است که به اتهام طرح‌ریزی و هدایت یک عملیاتی که تروریستی توصیف شده به 20 سال زندان محکوم شده است. مخالفان انتقال آقای اسدی به ایران در دادگاهی در بلژیک پرونده‌ای گشودند که در جریان رسیدگی به آن ممنوعیت انتقال اسدی به ایران و کشورهای ثالث دیگر را تا 2 ماه دیگر تمدید کرده و روز 28 شهریور بر شنیدن استدلال‌های طرفین تعیین شده است. در جریان خشونت‌ها در منطقه قره‌باغ کوهستانی میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان روز چهارشنبه 2 سرباز ارمنی و 1 سرباز آذربایجانی کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند. این درگیری‌ها در حالی از سر گرفته شده که طرف‌های درگیر یکدیگر را به نقض آتش بس متهم می‌کنند. ارمنستان و آذربایجان در دهه 90 میلادی هم و در سال 2020 بر سر منطقه قره‌باغ با یکدیگر جنگ کردند. 6 هفته درگیری میان دو کشور در پاییز 2020 بیش از 6500 کشته بر جای گذاشت و با میانجیگری روسی و توافق آتش بس به پایان رسید. سازمان عفو بین الملل در یک گزارش تحقیقی تازه در مورد برخورد جمهوری اسلامی با اعتراض‌های اردیبهشت و خرداد سال جاری از جامعه بین المللی خواست تا به این سرکوب‌ها واکنش نشان دهد. بنابر اعلام سازمان عفو بین الملل، تعداد کشته‌ها و مجروحان سرکوب‌ها در ایران به طرز هشداردهنده‌ای بالاست و جامعه بین‌الملل باید نقش مهم خود را در تضمین پاسخگویی مقامات ایفا کند. جرقه اعتراضات مورد اشاره عفو بین‌الملل به نیمه اردیبهشت امسال و در پی اعلام رسمی گران شدن نان و سهمیه بندی آن و افزایش چند برابری مواد غذایی در شماری از شهرهای خوزستان زده شد و به دیگر استان‌های ایران سرایت کرد. مسعود ستایچی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه با تکذیب رسمی گزارش‌ها درباره بازگرداندن محمود رضا خاوری به ایران گفت که کانادا در این زمینه با تهران همکاری نمی‌کند. محمود رضا خاوری از متهمان پرونده موسوم به اختلاس 3000 میلیارد تومانی و مدیر عامل پیشین بانک ملی ایران است. و خبر آخر، نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، روز چهارشنبه به مقامات جزیره تایوان گفت که واشنگتن تعهدات خود در قبال تایوان را رها نخواهد کرد. خانم پلوسی با بیان اینکه امروز دنیا با 2 گزینه دموکراسی و استبداد روبروست تاکید کرده که آمریکا مصمم به حفظ دموکراسی است.
بله، مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی. اما چکیده ای از اونچه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. آخرین اخبار مربوط به سیل در ایران رو بررسی می‌کنیم. درخواست سازمان عفو بین الملل از جامعه جهانی برای واکنش به شمار بالای کشته‌ها و مجروحان سرکوب‌های سال جاری در ایران موضوع گزارش بعدی ماست.
سازمان عفو بین الملل در گزارش تازه خودش مستندسازی کرده که نیروهای امنیتی به چه صورت از گلوله‌های جنگی و گلوله‌های ساچمه‌ای شکاری به طور کاملا غیرقانونی استفاده کردند تا اعتراضات عمدتاً مسالمت‌آمیز مردم را سرکوب بکنند.
به مسئله فرسودگی باند فرودگاه‌ها در ایران می‌پردازیم.
کلن سیستم هواپیمایی در جمهوری اسلامی تجاری و نظامی معیوبه. باند اصلی این هواپیمای هاشمی نژاد، باند 31 راست، سالهاست برای خلبان‌ها مشکل داره. استاندارد نیست، گواهینامه‌هاش رو پاس نکرده.
نیاز صنعت نفت ایران به 160 میلیارد دلار سرمایه گذاری رو بررسی میکنیم. نگاهی میاندازیم به بیانیه 21 فعال سیاسی و مدنی ایران در مورد حجاب اجباری. همه اینها و بیشتر از اینها رو در مجله شبانگاهی خواهید شنید. پس با ما همراه باشید. بر اساس آمار هلال احمر ایران، تعداد قربانیان و مفقود شدگان سیل در یک هفته گذشته به 98 نفر رسیده، اما اخبار غیر رسمی و همینطور گستردگی سیلاب ها نشان از آن دارد که این آمار در روزهای آینده افزایش خواهد یافت. در همین زمینه روزنامه شرق روز چهارشنبه در گزارشی میدانی از محل امامزاده داوود از پیچیدن بوی تعفن در فضای باز خبر داد که نشان می‌دهد هنوز اجسادی هست که ماموران امداد موفق به یافتنشان نشدند. بیشتر بشنوید در گزارش کیانوش فرید.
هشدار پشت هشدار، احتمال سامانه‌های بارشی جدید، سیلاب و طغیان رودخانه‌ها و رانش زمین و به دنبال آن بیماری‌ها از جمله وبا. در حالی که هنوز مشکلات ویرانی ها و خرابی بارش های شدید و به دنبال آن سیل های ویران کننده در چند روز گذشته به قوت خود باقی است، حالا سازمان هواشناسی ایران نسبت به بارش های جدید، رعد و برق های ناگهانی و وزش بادهای شدید در بخش هایی از کشور هشدار می دهد. بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، شنبه و یک شنبه هفته آینده در استانهای قزوین، البرز و تهران و دامنه‌های زاگرس مرکزی در استانهای همدان، مرکزی، قم، شرق لرستان، غرب اصفهان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد رگبار باران، وزش باد شدید و گاهی رعد و برق پیش بینی شده است. معمولا این رگبارهای تابستانی کوتاه مدتند و در 24 ساعت یا نهایتاً 48 ساعت به پایان میرسند. ما چرا امسال این رگبارها پایان ندارند؟ ناصر کرمی، اقلیم شناس.
این رگبارهای بهاری و اینها، این رگبارهای تابستانی، اینها خوب سابقه داره ولی خیلی کوتاه مدته، چند ساعت میاد، یه روز دو روز میاد. چرا اینقدر ادامه داره؟ این یک پدیده اقلیمیه، به هر حال پیشروی مونسون هند، یه جور خاطر اکتیو شدن مونسون هند. این مونسون با معمولا اینجوری هست که از نیمه های خرداد، از اوایل خرداد تا اواخر شهریور ادامه داره. اما کجا؟ اونجا سر جای خودش، توی اقیانوس هند و توی اون به اصطلاح سواحل مشرف به این اقیانوس در جنوب آسیا. این الان یک جور هایپر اکتیو شده، شدت گرفته، اومده عرض بالاتر، اومده بالاتر و موکی میاد بالاتر. طبیعتاً اگر بخواد به همین رفتار خودش ادامه بده، قابل انتظار هست که این تا شهریور هم ادامه داشته باشه. اما خب خوشبختانه یه ذره عقب نشسته، یعنی مثلا ما میدیدیم که این حتی آذربایجان، زنجان، اردبیل، گیلان، اینها رو هم تحت تاثیر قرار داده بود. خوشبختانه عقب نشسته، الان تاثیرش عمدتاً توی اون یک سوم جنوبی، بشه دقیق‌تر بگم یک چهارم جنوب شرق کشور هست. اونجا کماکان خطر هم میهنان ما رو دید میکنه و کماکان باید مراقب به صلاح شرط باشن. هر لحظه ممکنه یک بارش رگباری شدید دوباره رخ بده، هر لحظه ممکنه دوباره سیل رخ بده. از همین الان تا اواخر شهریور ماه باید کاملا مراقب باشن، چون نشانه ها میگه که این مونسون فعلی با همین قدرت ادامه خواهد داد. حالا البته خب کم و بیش ممکنه حالا یه ذره باز عقب‌تر بشینه، ولی حتما همیهنان رو باید مراقب باشن.
در ادامه این گفتگو از ناصر کرمی پرسیدم در همه جای دنیا این گونه بلایای طبیعی رخ می‌دهد، اما چرا اینقدر این بار میزان تخریب در ایران بالا بوده است؟
چنین سیلی به خاطر یک بارانه و یک بارش تاریخی و بی‌نظیر رخ داده. خسارات اون بله قطعا ناشی از مؤلفه انسانی و سوء مدیریت، متاسفانه سوء مدیریت در به اصطلاح ساماندهی چشم‌انداز است، این که به راحتی جایی رو که مسیل بوده اومدن توش ساخت و ساز کردن. طبیعتا تو این جور سیل هایی که با این شدت میاد اجتناب ناپذیر خواهد بود، خسارت ها و ویرانی و این مرگ و میری که میبینیم رخ داده.
در حالی که نگرانی از خرابی و ویرانی ها و ادامه این آسیب ها همچنان بالاست، یک مقام وزارت بهداشت از افزایش موارد قطعی ابتلا به وبا در ایران خبر می‌دهد. مریم مسعودی‌فر رئیس اداره بیماری های منتقله از آب و غذای وزارت بهداشت می‌گوید افزایش موارد وبا پس از سیل کاملا محتمل است. او نسبت به گسترش این بیماری هم هشدار می‌دهد و می‌گوید بنابر آمارها تا 12 مرداد ماه 42 نفر در آذربایجان و 15 نفر در کرمانشاه به وبا مبتلا شدند. همزمان ابراهیم قادری مسئول اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت از احتمال افزایش موارد بیماری‌های گوارشی از جمله وبا به دنبال وقوع سیل‌های اخیر خبر داد. آقای قادری همچنین هشدار می‌دهد که با وقوع سیل ممکن است فاضلاب به درون منابع آب آشامیدنی نفوذ کرده و احتمال آلوده شدن چاه‌های آن مناطق هم وجود دارد. این مقام وزارت بهداشت خواستار سریع بررسی سلامت منابع آب شرب، چاه‌ها و همچنین نظارت بر فاضلاب‌ها به ویژه در مناطق سیل‌زده مرزی شده است. و اما موضوع دیگری که باعث نگرانی شده و خبرساز شده است مربوط است به گزارش‌هایی که از امامزاده داوود منتشر می‌شود. روزنامه شرق تیتر زده سیلی که به امامزاده داوود آمد و ننفت. بنابراین گزارش تمام محوطه این امامزاده را بوی بد برداشته است، بویی که متعلق به اجسادی است که همچنان در گل و لای و زیر ساختمان ها ماندند، اما تخلیه گل و لای همچنان تمام نشده است. همچنین جانشین مدیریت بحران سازمان پزشک قانونی ایران روز چهارشنبه 12 مرداد ماه میگوید در پی وقوع سیل در برخی استان‌ها اجساد حداقل 95 نفر از جان باختگان به مراکز پزشکی قانونی استان‌های درگیر فرستاده شده که کار شناسایی و تعیین هویت آنان در حال انجام است.
گزارشی بوده از کیانوش فرید و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
این که میبینید جمهوری اسلامی در هر واقعه طبیعی و غیر طبیعی که برای ایرانیان پیش میاد، برای ایران و ایرانیان پیش میاد، بی تفاوت و بی غیرت هستش، یک دلیل بزرگ داره. ببینید سیل میاد، زلزله میاد، آدم ها رو کف خیابون به خاطر اعتراضاتشون به رگبار میبندند، هواپیمای اوکراینی را با چند صد نفر در وسط زمین هوا به آتش میکشند. علتش این که جمهوری اسلامی روی ایران قمار میکنه، ریسک میکنه، به خطر میندازه و هر بلایی که دلش میخواد داره بر سر ملت ایران و کشور ایران میاره. فقط دلیلش یک چیز بزرگ هست، شاید دلایل دیگه هم داشته باشه، ولی بزرگترین دلیلش اینه که سال 57 با 4 تا شعار بی پایه و اساس، کشور ثروتمندی که محمد رضا شاه فقید با رضا شاه 50 سال زحمت کشیده بودن ثروتمند کردن، آبادش کردن، اومدن مفت مسلم به چنگ آوردن. مال مفتم دست هر کسی باشه غیرتی نداره روش، به خصوص این آخوندا که اصلا غیرت و رگ و ریشه و آر و درد ندارن، نه نسبت به ملت ایران نه کشور ایران.
با سلام، در حجاب اجباری شکست خواهند خورد، این مطمئن باشین. همونطور که در ویدیو سیدی موی بلند آستین کوتاه آب انگور شکست خوردن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
همونطور که در خبرها هم شنیدید، سازمان عفو بین‌الملل در گزارش تازه‌ای روز چهارشنبه از جامعه جهانی خواست تا در مورد شمار بالای کشته‌ها و مجروحان سرکوب‌های سال جاری در ایران واکنش نشان دهد. فرهنگ قویمی در گزارش خود با رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین‌الملل، نیز گفتگو کرده است.
گزارش تحقیقی تازه سازمان عفو بین‌الملل بر شمار بالای کشته شدگان و مجروحان در جریان سرکوب معترضان در سال جاری تمرکز دارد و با اشاره به موارد مستند خواستار واکنش جامعه جهانی شده تا مقام‌های حکومت جمهوری اسلامی را در برابر این میزان از خشونت و چرخه خونریزی وادار به پاسخگویی کند. این نهاد مدافع حقوق بشر در گزارش خود میگوید که جامعه بین الملل باید از مقام‌های ایران به خاطر سیل خشونتی که نیروهای امنیتی همراه با مصونیت مطلق علیه معترضان در جنوب و غرب ایران در ماه‌های اردیبهشت و خرداد سال 1401 به راه انداختند پاسخ بخواهد. اعتراضاتی که عفو بین الملل با اشاره دارد مربوط به نیمه اردیبهشت سال جاری است که در پی اعلام گران شدن نان و سهمیه بندی آن و همچنین افزایش بهای مواد غذایی در چندین شهر خوزستان آغاز شد و به سرعت به استان‌های دیگر سرایت کرد. در ماه‌های اردیبهشت و خرداد شهرهای دزفول، اندیمشک و ایزه در خوزستان، بروجرد و درود در لرستان، جانقان و فارسان در استان چهارمحال و بختیاری و دهدشت در استان کهکیلویه و بویراحمد و چندین شهر دیگر شاهد اعتراضات مردم و سرکوب خشونتبار ماموران حکومتی بودند. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل، در این باره چنین میگوید:
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش تازه خودش مستندسازی کرده که نیروهای امنیتی به چه صورت از گلوله‌های جنگی و گلوله‌های ساچمه شکاری به طور کاملاً غیرقانونی استفاده کردند تا اعتراضات عمدتاً مسالمت‌آمیز مردم را در استان‌های چهارمحال و بختیاری و خوزستان در اعتراض به افزایش قیمت مواد غذایی سرکوب بکنند. به علاوه ما در این گزارش نشون دادیم که چطور اونها یک بار دیگه از قوای قهریه در خرداد ماه هم علیه اعتراضات جاری در آبادان در اعتراض به ریزش ساختمان متروپول استفاده کردند. سازمان عفو بین‌الملل با مستندسازی جزئیات کسانی که کشته شدند و همینطور مجروح شدن تعداد بسیاری از معترضان از جمله کودکان و رهگذران، یک بار دیگه به جامعه جهانی هشدار داده که چرخه خونریزی در جریان اعتراضات در ایران ادامه خواهد داشت مگر اینکه جامعه بین‌المللی اقدامات فوری را برای پاسخگو کردن مقامات جمهوری اسلامی ایران اتخاذ بکنه و به بحران مسئولیت عاملان و آمران نقض حقوق بشر در ایران رسیدگی بکنه. بحرانی که مثل ریختن بنزین به روی آتش سرکوب بوده و دست نیروهای امنیتی رو باز گذاشته که به کشتن و مجروح کردن معترضان دائما در جریان اعتراضات ادامه بدن.
در گزارش عفو بین‌الملل استفاده از گلوله‌های ساچمه‌ای از سوی نیروهای امنیتی و تیراندازی با این گلوله‌ها معادل شکنجه توصیف شده است. رها بحرینی در این باره میگوید:
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش توضیح داده که استفاده نیروهای امنیتی از گلوله‌های ساچمه شکاری تحت همه شرایط نقض اصل ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانیه. این گلوله‌ها به نحوی طراحی شدند که پس از شلیک پخش بشن و آنچنان آسیب گسترده و ترامای شدیدی رو در بین معترضان و همینطور رهگذران و شاهدان ایجاد بکنن که هیچگاه نمیتونه تناسبی داشته باشه حتی برای رسیدن به اهداف مشروعی مثل دفع خطر. و بنابراین مقامات جمهوری اسلامی ایران باید فوراً به این استفاده از گلوله‌های ساچمه‌ای در جریان اعتراضات پایان ببخشند.
گزارش عفو بین‌الملل در این حال از چند تن از کشته شدگان در جریان اعتراضات اردیبهشت ماه نام برده است که رها بحرینی از آنها نام می‌برد.
حداقل 3 نفر به نام‌های بهروز اسلامی، جمشید مختاری و سعادت هادی پور در ارتباط با اعتراضات صورت گرفته بین 24 تا 27 اردیبهشت ماه در استان چهارمحال بختیاری کشته شدند. به علاوه فردی به نام حمید قاسم پور در 23 اردیبهشت به شدت مجروح شده و یکی از افراد محلی به ما گزارش داد که وی اندکی پس از زخمی شدن جان باخته، ولی ما نتونستیم که مستقلا مرگ او را تایید بکنیم، به خصوص به این دلیل که از خانواده او یک نامه‌ای در رسانه‌های حکومتی منتشر شده که اعلام کرده که او در بیمارستان تحت کماست ولی همچنان زنده است و بنابراین اخبار دقیقی در مورد سرنوشت این فرد آسیب دیده در دست نیست. به علاوه یکی از نمایندگان مجلس در روز 25 اردیبهشت ماه از مرگ یک نفر بدون ذکر نام در استان خوزستان در جریان اعتراضات افزایش قیمت مواد غذایی خبر داد.
مقام‌های حکومت جمهوری اسلامی برای توجیه قتل معترضان در خیابان مردم را خرابکار توصیف می‌کنند، اما عفو بین‌الملل این توجیه را رد می‌کند. رها بحرینی:
متاسفانه ما با آنچنان بحران مسئولیتی در ایران روبرو هستیم که مقامات جمهوری اسلامی ایران به جای اینکه در مورد این گزارش‌های قتل تحقیقات مستقل کیفری به راه بندازند و اطمینان حاصل بکنند که در صورت وجود شواهد کافی عاملان و عامران محاکمه میشن، دائما از ادبیاتی استفاده میکنند که خشونت علیه معترضان رو موجه جلوه بده. طبق قوانین بین‌المللی استفاده از ابزار سرکوب و استفاده از سلاح‌های مرگبار مطلقاً ممنوعه، مگر اینکه نیروهای امنیتی با یک خطر قریب الوقوع مرگ یا آسیب جدی روبرو باشند و هیچ راه دیگری برای دفع اون خطر جانی قریب الوقوع نداشته باشند. و بر اساس تمام ویدیوهایی که ما بررسی کردیم چنین شرایطی در ایران نبوده. اکثر غالب معترضان به صورت مسالمت‌آمیز اعتراض کردند و در مواردی هم که تعداد کمی دست به پرتاب کردن سنگ یا تخریب ممکنه عمومی زدن، اینها اقداماتی نیستن که برخورد مرگبار با معترضان را تحت هیچ شرایطی توجیه بکنه.
پیش از این نیز در اواخر اردیبهشت ماه 552 تن از فعالان مدنی و سیاسی در ضرورت منع برخورد خشونتبار با اعتراضات مردمی به گرانی‌ها بیانیه‌ای صادر کرده بودند.
گزارش فرهنگ قویمی را می‌شنیدید.
یک روایت روایتی است از تجربه های شخصیت های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه ای از فرهنگ قویمی، هر پنجشنبه در مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
حمید رضا سیدی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، گزارش اخیر سازمان هواپیمایی کشوری را که در آن عامل اصلی ترکیدگی پی در پی لاستیک هواپیماها در فرودگاه مشهد فرسودگی باند فرودگاه اعلام شده را رد کرد و آن را غیر کارشناسی خواند. او همچنین رسانه‌ها را به انتشار اخبار کذب درباره صنعت هوانوردی به ویژه شرکت فرودگاه‌ها متهم کرد و از دستگاه قضایی خواست در این زمینه مداخله کند. در گفتگویی که ساعتی پیش با حامد محمدی، کارشناس مرتبط با مسائل مرتبط با پرواز، ساکن آلمان داشته، ابتدا پرسیدم که چرا گزارش یک کارشناس در این مسئله مهم انکار می‌شود. حامد محمدی:
کلن سیستم هواپیمایی در جمهوری اسلامی تجاری و نظامی معیوبه. فرودگاه مشهد بعد از مهرآباد و فرودگاه خمینی یکی از پردرددترین فرودگاه‌های ایران. ترافیک این هواپیما خیلی بالا، یعنی درآمد. پشت قضیه هم بحث پوله. میشه راجبش چجوری صحبت کرد؟ ببینید، اولا باند اصلی این هواپیمای هاشمی نژاد، باند 31 راست، سال هاست برای خلبان ها مشکل داره. استاندارد نیست، گواهی نامه هاش رو پاس نکرده، بازرسی ها رو همه رو با ضرب و زور به مدیران استانی و مدیرانی که وابسته به آستان قدس و تیم رئیسی هستن همیشه به قول معروف الله بختگی پشت سر گذاشتند و هر جوری هست با ضرب و زور و سلام و صلوات هواپیماها رو میشونن. این رو همه خلبان هایی که به مشهد پرواز کردن میدونن. مسئله اینجاست وقتی که هواپیما از روی باند بلند میشه با توجه به وزن زیادی که داره بود، سوختی که باک او فول هستش، با وزن زیاد و سرعت زیاد هواپیما تیک آف میکنه. بارها گزارش شده که اجسام خارجی روی این فرودگاه، روی باند فرودگاه بوده. به خاطر مشکلاتی که زیرساخت و روساخت خود باند و جنس خراب آسفالت داره و زیرسازی ها و روسازی های اطراف باند که اون علفزارها و زمین های خاکی اونجاست. هوا که گرم بشه این اتفاقات مثل ترکیدن لاستیک روی باند خیلی بیشتر میشه. زمانی که هواپیما روی باند این اتفاق براش میفته نمیتونه سرعتش رو کم بکنه. او باید پرواز بکنه. تازه اگر متوجه بشه خلبان باید چند دور بالای فرودگاه اون حوالی انقدر دور بزنه تا سوختش دوباره کم بشه برگرد. مثلا فقط ترکیدگی لاستیک نیستش. کل سیستم چرخ هم از تایر، پیستون ها، ضربگیر و حتی خود بدن و زیر بال هم ممکنه آسیب ببینه. در هواپیمایی که لاستیکش رو باند میترکه مدت ها زمینگیره تا دوباره تعمیر بشه و چک ها رو پاس بکنه. این یعنی خسارت به شرکت هوایی. یک. دو، خود فرودگاه زیر بار این که مسئول این خسارت اوست نمیره. همیشه بین شرکت ها و مدیران فرودگاه هاشمی نژاد مشهد درگیری و دعوا بوده. این یه بخش قضیه. مسئله دیگرش هم اینجاست که بازرسی ها رو اینها همیشه سرسری میگیرن. گاهی با فشارهایی که شرکت ها میارن، خسارت ها که زیاد میشه، بازرس ها میان رو سطح باند رو بیشتر میکنن. هفته 3-4 مرتبه این کارو میکنن، شروع میکنن اتهام زنی به هم. اونها میگن لاستیک نو نبوده، اونها میگن سطح باند خراب بوده و اون رنگ های سفید رنگ و زرد رنگی که استفاده میکنن برای نمایش مسیر ایراد داشته و اینها. هیچ کس هم زیر بار نمیره. اون چیزی هم که تهدید میشه ایمنی پروازه.
چند روز پیش سازمان هواپیمایی کشوری یه گزارشی در مورد علت تکرار ترکیدگی لاستیک هواپیماها به خصوص در همین فرودگاه هاشمی نژاد مشهد نوشت و میگه که تاکنون این فرودگاه برابر الزامات جدید مقررات فرودگاهی سازمان هواپیمایی کشوری موفق به دریافت گواهینامه فرودگاهی نشده. قبل از اونم محمد محمدی بخش رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفته بود که در حال حاضر از 10 فرودگاه بین‌المللی ایران فقط 2 فرودگاه گواهی دارن و اغلب این حوادث هم در فرودگاه مشهد رخ میده. وقتی که فرودگاه بین‌المللی وضعیتش این باشه، سایر فرودگاه‌های داخلیمون به نظر شما چه مشکلاتی میتونن داشته باشن؟
تازه اینهایی که ما در رسانه ها میشنویم گزارش هایی که علنی میشوند، مشکلاتی هستن که حتی خود خلبان هم به خاطر منافع خودش و به خاطر منافع شرکتی که با او پرواز میکنه اینها رو عمومی نمیکنند، اینها رو تو پستوها نگه میدارند. باندهای فرودگاه ایراد داره، تاسیسات فرودگاه، تاسیسات ناوبری ایراد داره. هواپیماها ابتدا دنبال شرکت‌های هوایی دنبال راه میونبر می‌گردن. در مورد همین قضیه لاستیک‌ها هیچ وقت اینجور نشده که شرکت‌ها با هم اعتصاب بکنن مثلا و بگن پرواز نمی‌کنیم به مشهد، به خاطر اینکه براشون دردسر و پاخور داره. چه کار می‌کنن؟ مسافر کمتری سوار می‌کنن یا سوخت کمتری می‌زنن تا زمانی که هواپیما می‌خواهد بلند شود یا بنشیند فشار کمتری بیاد بتونن اون فراز و فرودها و درب و داغان‌های باند فرودگاه رو پشت سر بذارن. ولی بعضی از شرکت‌ها هواپیماهاشون دیگه به خاطر فرسودگی کشش این میونبرها و ترفندها رو نداره. به معنی اینکه یه مقداری حجم هواپیما از نظر بار وزنش زیاد میشه، سوخت زیاد میشه. حالا لابلاش هم ممکنه کارهایی بکنن، بارهای اضافه هم بزنن به خاطر درآمد بیشتر، خسارت‌های سنگین‌تری می‌خوره. اینها تازه زمانی که خلبان بعد از اینکه از باند بلند شد متوجه ماجرا بشه، اگر نه اینکه با مشکلات خیلی بیشتری مواجه میشه. مشکلاتی که فرودگاه مشهد داره بخشی از اون چیزهاست. ما تو همین فرودگاه خمینی هم مشکل داریم، در فرودگاه مهرآباد هم همینطور. منتها اینا مرکزیت دارن، بودجه میگیرن، تعمیرات میکنن، حالا احیانا ممکنه با کمی اینور و اونورتر بتونن اون استانداردها رو تا اونجایی که میشه جذب کنن، ولی سایر باندهای فرودگاه همینجوره. ما تو اهواز بارها حوادث پیش اومده، در بوشهر بارها، در سیستان و بلوچستان همینطور. یه مقداری بار ترافیک وقتی که توی بعضی از پوسول یا ایام تقویمی به خصوص برای شهرهای مذهبی زیادتر میشه شاهد این اتفاقات هستیم. گرمای هوا همینطور روش تاثیر میذاره و فرسودگی. منتها وضعیت فقط این نیستش. بخشی از ناوگان هواپیمایی جمهوری اسلامی، اونهایی که تجاری است، داره به عنوان پشتیبان لوجستیک سپاه در خطوط بین‌المللی و داخلی استفاده میشه. بار مضاعفی میاد. این هم خطریه که نباید به راحتی ازش گذشت.
گفتگویی بود با حامد محمدی. وزیر نفت از نیاز صنعت نفت ایران به 160 میلیارد دلار سرمایه گذاری ظرف 8 سال آینده خبر داده. وی گفته از ابتدای دولت 13 80 میلیارد دلار تفاهم نامه و قرارداد در حوزه میدانهای نفتی و گازی و پتروپالایشگاه‌ها امضا شده و 40 میلیارد دلار تفاهم نامه هم با گازپروم روسیه در بخش‌های مختلف امضا شده. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی ساکن قبرس داشتم، ابتدا پرسیدم با توجه به انبوه تحریم‌های صنعت نفت ایران آیا خبر چنین سرمایه‌گذاری‌هایی می‌تونه صحت داشته باشه؟ بهزاد احمدی نیا:
خب ایشون یک جورهایی هم وزیر نفت ظاهرا در دولت، هم وزیر شعاره، به این دلیل که یه سری حرفهای به قول خودشون انقلابی و چیزهایی که پای منبر میشنوی، حرفهایی که نه حسابی داره نه کتابی داره نه واسش سندی لازمه کسی میپرسه، یعنی در حدی نیستش کسی بخواد اینا رو بپرسه، اینا رو میاد پشت تریبون میگه. و خب ادعایی که حالا من نمیدونم مخاطبشن کیان، یعنی واقعا مثلا کدوم سطح از مخاطب رو ایشون داره با این اعداد و ارقامی که میگه، ولی مسئلهش اینجاست. اولا تفاهم نامه هیچ عدد و رقمی نداره، تفاهم نامه ارزش نمیشه روش گذاشت. تفاهم نامه به این معنیه که دو نهاد، دو سازمان با هم به تفاهم میرسن در رابطه با انجام کاری یا اینکه لزوم انجام کاری. مثلا شرکت گازپروم میاد با وزارت نفت ایران به این تفاهم میرسه که باید در فارس جنوبی 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری بشه و یک تاسیسات مایه سازی گاز هم در اون منطقه تاسیس بشه. این میگن ما با همین تفاهم رو داریم، ولی این به این معنا نیستش که این کار رو قرار انجام بدن یا این پول رو یکی از طرفین قرار بیاره بذاره یا اتفاقی قرار بیفته. تفاهم نامه اصولا نه عدد داره نه ضمانت اجرایی داره نه اصلا لزوم اجرا داره. ایشون تفاهم نامه رو میخواد سعی کنه به مردم غالب کنه به جای قرارداد. اون قرارداد هستش که امضا میشه، ضمانت اجرایی داره. تازه اون قراردادها بعد از تحریم ها اجرا نشد، کسی حاضر نشد به قراردادهاش رو با ایران اجرا بکنه، چه برسه به تفاهم نامه هاش.
خب حالا حتی بر اساس همین حرف ایشون هم اگه ما بخوایم حساب بکنیم که میگه از ابتدای دولت رئیسی 120 میلیارد دلار، حالا 80 میلیارد دلار یه جا، 40 میلیارد دلار یه جای دیگه تفاهم نامه امضا شده، باز هم بر اساس گفته خودش که قبلا تاکید کرده 160 میلیارد دلار نیازمند سرمایه گذاری هست ایران در صنعت نفت، بازم 40 میلیارد دلار الان کمه. خب این میخواد از کجا تأمین بشه و آیا اصلا به نظر شما امکان تحقق داره چنین چیزی با وضعیتی که ایران داره؟
تحت هیچ شرایطی آقایان نمیتونن این خلأ رو پر بکنن، نه خودشون پولش رو دارن نه کسی حاضر یک سنت سرمایه گذاری در صنعت به خصوص نفت و گاز ایران بکنه. حالا بقیه صنایع جای خود داره، ولی نفت و گاز اصلا تحریم های مجزا و مستقیمی داره روش. برای همین هم نه اون تفاهم نامه ها ارزشی دارد، نه اون 160 میلیارد دلاری که خودش دقیقاً شاید چند دقیقه قبل از اینکه بخواد این صحبت رو بکنه گفته اگه 160 میلیارد دلار سرمایه گذاری نشه در صنعت نفت و گاز ایران، ما در سالهای آینده با مشکل کمبود فراورده روبرویم. به این علت که در طول این دوران تحریم هیچ کس امکان این رو نداشته که بخواد کوچکترین سرمایه گذاری در ایران بکنه و برای همین هم ما نتونستیم توسعه بدیم کار رو به اون نقطه‌ای برسیم که همزمان با توسعه مصرفمون تولیدمون رو هم افزایش بدیم. فقط یک سری ادعاها مطرح شده که همون که در همین مصاحبه میشون ادعا کرده که ظرفیت تولید نفت ایران نزدیک به 5 میلیون بشکه است، در حالی که قبلا گفته بود 6 میلیون بشکه است، ولی الان میگه ما در حال حاضر تولیدمون زیر 3 میلیون بشکه هستش و مصرف داخلمون هم 2 میلیون و 200000 بشکه است، در حالی که قبلا 2 میلیون و 700000 بشکه ما توان پتروپالایشی داخل داشتیم. اینا در مجموع نشون میده که اون 160 میلیارد دلار و اون ادعای 120 میلیارد دلاری اینا یک سنتش هم تحقق پیدا نکرده و مشکل دارن برای این کار.
ایشون وقتی که میگه چنانچه 160 میلیارد دلار سرمایه گذاری نداشته باشیم، یعنی در سالهای آینده با مشکل سوخت مواجه میشیم، این به چه معناست؟ مشکل سوخت دقیقاً چیه؟ به معنی این خواهد بود که ایران که خودش یک کشور نفتخیز است مجبور میشه بنزین و این فراورده ها رو وارد بکنه؟
دقیقا ما برمیگردیم همون جایی که وارد کننده بنزین بودیم و تحریم دولت اوباما چنان گلوی جمهوری اسلامی رو فشرد به خاطر بنزین که مجبور شد بره برجام رو امضا بکنه. برمیگردیم به اون جایی که ما وارد کننده گاز بودیم. پس ایران ظرف چند سال آینده در صورتی که این سرمایه گذاری ها انجام نشه نیاز به واردات بنزین پیدا خواهد کرد، نیاز به واردات گازوئیل پیدا خواهد کرد، نیاز به واردات گاز پیدا خواهد کرد و به تبع اون نیاز به واردات برق هم پیدا خواهد کرد، چون تولید برق ما هم بخشیش وابسته به همین محصولات هست. حالا جدای از اینکه خود صنایع برق هم مشکلات اساسی مشابهی داره و نبود سرمایه گذاری باعث شده که به شدت فرسوده و کم توان بشه.
گفتگویی بود با بهزاد احمدی‌نیا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
21 فعال سیاسی و مدنی ایران با انتشار بیانیه‌ای درباره پیامدهای سیاست حجاب اجباری هشدار دادند. امضا کنندگان این بیانیه از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند که به سیاست نادرست حجاب اجباری و سختگیری و اعمال خشونت و محدودیت‌های غیرعاقلانه و غیرعادلانه به بانوان پایان دهند و موضوع تحمیل حجاب را از دستور کار خود خارج کنند. وحید پوراستاد گزارش می‌دهد.
21 فعال سیاسی و مدنی در ایران روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای درباره پیامدهای سیاست حجاب اجباری هشدار دادند و تاکید کردند که اجرای این سیاست در کشور از همان ابتدا خطا بوده و اکنون نیز با گذر زمان اشتباه بودن آن بیشتر آشکار شده است. امضا کنندگان این بیانیه از جمله علیرضا رجایی، پروانه سلحشوری، احسان شریعتی، فیروزه صابر، طاهره و طیبی طالقانی، محمد حسین کروبی، الهی کولایی، فاطمه گوارایی، فخرالسادات محتشمی پور، احمد منتظری در بخش دیگری از بیانیه نوشتند حجاب اجباری سیاستی بیفایده و پرهزینه بوده که از سوی به چالش‌های جدی میان مردم اسلام و از دیگر سو میان مردم و حاکمیت و همچنین مردم و مردم انجامیده است. فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی که از امضا کنندگان این بیانیه است، چندی قبل در یک مصاحبه در ایران با حجاب اجباری در جمهوری اسلامی مخالفت کرده بود.
من اعتقاد به حجاب اجباری ندارم، یعنی معتقدم که همون وقت که چشم حجاب رضا شاه درست نبود، حجاب اجباری ما هم درست نیست، جمهوری اسلامی هم درست نیست. آثارش هم داریم می‌بینیم. یعنی شما به مقایسه بکنید امسال رو با 5 سال پیش، با 10 سال پیش، با 20 سال پیش، با 30 سال پیش تا در انقلاب ببینید، الان جامعه خیلی بی‌حجاب‌تر و خیلی بی‌دین‌تر شده. بعدم ببینید این درست برعکس کردیم. ما دین‌گریزی ایجاد کردیم، ما دین‌ستیزی ایجاد کردیم، ما بی‌حجابی رو بیشتر کردیم. قبلاً چادری‌ها بیشتر بودن، الان شما تکاتک دیدید چادر می‌بینید در اکثر شهرها. حالا بعضی شهرهای خاص یا بعضی مناطق خاص ممکن چادری‌هاشون زیاد باشن، ولی تعداد چادری همینجوری داره روز به روز کاهش پیدا می‌کنه.
نویسندگان بیانیه با اشاره به اختلافات فقهی درباره تحمیل حجاب نوشتند که حتی اگر میشد با قاطعیت گفت که حکومت شرعاً مجاز به مجبور نمودن زنان ام از مسلمان و غیر مسلمان به رعایت حجاب با استفاده از هر وسیله‌ای ولو زور است، باز هم برای پیگیری سیاست حجاب اجباری با توجه به هزینه‌های آن و اکراه بسیاری از زنان نسبت به پذیرش آن جای تأمل وجود داشت. این بیانیه می نویسد اکنون که هیچ اجماع و قطعیتی وجود ندارد، پافشاری بر استمرار این سیاست اشتباهی بزرگتر از اشتباه نخستین است. یکی از امضا کنندگان این بیانیه زهرا رهنورد است که در ابتدای انقلاب نظر دیگری درباره حجاب داشت و پس از چند دهه از انقلاب دیدگاه او تغییر پیدا کرده است. صدای زهرا رهنورد در اوایل انقلاب اسلامی.
یه روز به سودای حجاب، یه روز حقوق زن، نمیدونم هر چی که دلشون بخواد، و در نهایت بخوان دوباره اون ارزش‌های مصرفی و شیء کننده خودشونو به زنان ما تحمیل کنن. این از یه زاویه کاملا انحرافیه که اسلام و مسئله زن در اسلام مطرح میشه و بسیار خطرناکه اگر ما زنان دنبال روی همچین جریاناتی باشیم و با تظاهرات، اعتصابات، تبلیغات جهانی که در این زمینه بر ضد اسلام و زن در اسلام مطرح میشه بخوایم پاسخی بدیم.
21 فعال سیاسی و مدنی ایران در این بیانیه نیز این پرسش را در برابر جمهوری اسلامی گذاشتند که حکومت تا کجا می‌خواهد به این تنش اجتماعی دامن بزند و اگر حکومت در موضوعاتی که پرداختن به آنها قطعاً وظیفه اوست، مانند مبارزه راستین با فساد اقتصادی، فقر، بیکاری و گرانی، به اندازه تحمیل حجاب بر زنان هزینه کرده بود، حتماً حاصلی در بر داشت. از امضا کنندگان این بیانیه مصطفی تاج‌زاده، چهره مشهور اصلاح طلب است که هم‌اکنون در زندان است. او نیز چندی قبل در یک سخنرانی مخالفت خود را با حجاب اجباری اعلام کرده بود.
شما طرفدار آزادی حجابی؟ حجاب آزاد میشه؟ گفتم بله. چرا؟ گفتم برای اینکه من خانواده‌ام همه‌شون از همسرم به بالا، همه خواهر برادر، پدرم، مادر و پیرو با حجاب بودم و به حجاب اعتقاد دارم. معتقدم حجاب اجباری ریشه حجاب میشنه. من قرار نیزار که هجاب معتقدم که هجاب باید آزاد بشه و معتقدم همچنان که رضا شاه نتونسته زور این جامعه رو بی‌حجاب بکنه، شما هم به زور نمیتونید جامعه رو بکنید.
محسن حسام مظاهری نویسنده و پژوهشگر مطالعات اجتماعی تشیع چندی قبل بعد از اینکه پویش من محجبم و با حجاب اجباری مخالفم در شبکه‌های اجتماعی گسترده شد در تلگرام خود نوشت این پویش را میتوان آغازی بر پایان سکوت همراه با نارضایتی بخشی مهم از بدنه مذهبی جامعه ایرانی دانست در قبال نمایندگانی به گفته او خودخوانده دین و دینداران. محمد جواد اکبر، این روزنامه‌نگار و دینپژوه در پاریس.
این بخش از جامعه دینی معترض به حجاب اجباری باورش اینه که دینی که او میفهمه، او آموخته و او زیسته، به احدی اجازه نمیده که برای هر یک از آموزه‌های دینی بخواد متعرض دیگران بشه. علت اجتماعی هم میتونه داشته باشه و اون این که از زندگی امروز و فردای خودش در این جامعه بیمناک بشه. به هر حال وقتی تبدیل بشه حجاب به نمادی از نمادهای مسلم حکومت و امتیازی محسوب بشه برای کسی که این پوشش رو داره، بخش‌های دیگر جامعه که امروز تبدیل به اکثریت شدن، آرام آرام مبارزه با این نماد رو اگر در پیش بگیرن یا از او فاصله بگیرن، به هر شکلی این همزیستی اجتماعی رو به هم میزنه، اینها رو در جامعه منزوی میکنه و اونا طبیعتاً دوست ندارن خودشون رو در جامعه در چنین وضعیتی ببینن.
در روزهای گذشته نهادهای امنیتی و قضایی در ایران علاوه بر برخوردهای تند و خشن با مخالفان حجاب اجباری، برخی از آنها را بعد از بازداشت برای اعتراف و ابراز پشیمانی مقابل دوربین گذاشتند که این اعتراف گیری ها با انتقاد بخشی از افکار عمومی مواجه شده است.
گزارشی بود از وحید پوراستاد. اوجگیری موج گرما در اروپا بر روند هجوم پناهجویان از مسیر کانال مانش به سوی انگلستان هم سرعت بیشتری پخشیده. بر پایه تازه‌ترین آمار، تنها در دوشنبه این هفته نزدیک به 700 پناهجو از این مسیر آبی عبور کردند که تاکنون بی سابقه بوده است. در این میان افزایش تردد پناهجویان در این آبراه، همچنین اثر بخشی توافقنامه بریتانیا با کشور آفریقایی رواندا در مهار پناهجویان را هم به زیر سوال برده است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
به دنبال خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، راه برای هجوم پناهجویان از مسیر آبی کانال مانش به سواحل جنوبی انگلستان هموارتر شد. پناهجویان اکثرا از کشورهای خاور نزدیک و میانه برای گذر از این آبراه میبایستی با قایق یک مسیر بسیار خطرناک 35 کیلومتری را از کانال مانش و یا کانال انگلیس پشت سر بگذارند. سال پیش از این آبراه 28,000 پناهجو برای دستیابی به هدف خود، یعنی رسیدن به سواحل جنوبی انگلستان، با قایق‌های کوچک و بزرگ گذر کردند و امسال تا پایان ماه هفتم سال جاری میلادی بیش از 20,000 تن. به این ترتیب روند تردد پناهجویان از کانال مانش به سوی انگلستان امسال شتاب بیشتری به خود گرفته و به عنوان مثال دوشنبه این هفته نزدیک به 700 پناهجو از افغانستان، ایران، سوریه و پاکستان بدون آنکه با مانعی برخورد کنند خود را به بندر داور در جنوب انگلستان رساندند. برای سد کردن راه ورود پناهجویان از کانال مانش، سه ماه و اندی پیش دولت بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا توافقنامه‌ای با کشور آفریقایی رواندا امضا کرد که در پایه آن از آغاز سال جاری میلادی آن دست از پناهجویان مجرد مرد که از این راه آبی سر از سواحل انگلستان درآورند از لندن به کیگالی پایتخت رواندا انتقال می‌یابند تا در آنجا به درخواست پناهندگیشان رسیدگی شود. دولت بریتانیا این اقدام سختگیرانه را اینگونه توجیه کرده که با اجرای این طرح ضمن پیکار علیه قاچاقچیان انسان جلوی گذر پناهجویان غیرقانونی از مسیر کانال مانش هم گرفته می شود. پس از گذشت دو ماه از این توافقنامه، دولت بوریس جانسون یک ماه و نیم پیش تصمیم گرفت ابتدا 7 پناهجو از جمله 3 ایرانی را با هواپیما به شهر کیگالی پایتخت رواندا انتقال دهد که بلافاصله به دستور دادگاه عالی حقوق بشر اروپا این پرواز لغو شد. فرود نزدیک به 700 پناهجو آن هم در یک روز به سواحل جنوبی انگلستان از جمله مسائلی بود که در کمیسیون داخلی مجلس عوام بریتانیا نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و شماری از نمایندگان اثر بخشی توافق کشورشان با رواندا را به زیر سوال بردند. ولی با این حال تنیشند از نامزدهای جانشینی بوریس جانسون نخست وزیر مستعفی جملگی به نفع توافقنامه کشورشان با رواندا سخن گفتند و حتی برخی از آنها خواهان خروج بریتانیا از دادگاه عالی حقوق بشر اروپا شدند. به این ترتیب باید تا 2 ماه دیگر صبر کرد تا دادگاه عالی بریتانیا در مورد قانونی بودن این توافقنامه بحث برانگیز تصمیم بگیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام،
فیسبوک، تلگرام. رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادن، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.